أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. توفیق است خدمت عزیزان، حضار محترم، برادران و خواهران بزرگوار. ان شاء الله به فضل الهی آخرین قسمت و آخرین آیه از آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو امشب تقدیم می‌داریم. این آیه پایانی از زیباترین و واقعا عمیق‌ترین آیات شریفه قرآن است. به همین خاطر گروهی جمعی از اهل معرفت و اهل دل این آیه شریفه رو بیان و خطاب نبی مکرم با خداوند می دانند و می گویند این از مجموعه سخنانی است که موجود فانی متناهی، موجود غیر متناهی، ذات باری تعالی با موجود متناهی متنافی فانی در ذات او به مقابل نشسته اند. پیغمبر، این حبیب الهی با خداوند سبحان و محبوب به گونه ای سخن میگوید که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، به مثاب واقعی اون مقام نشستن انسان در پیشگاه خداوند و سخن گفتن با حضرت باری تعالی دیده می شود و مشاهده می شود. اما به شکل مرسوم تفسیر و مفسران آیه شریفه رو خدمت عزیزان ابتداء عرض می کنیم، اگر فرصتی بود هم در این جهت نکاتی. در آیه پیشین خواندیم که آمن الرسول و ما انزل الیه، این پیامبر ایمان آورده است به هر آنچه خداوند بر او نازل کرده است. ایمان این پیامبر به مجموعه آن چیزی است که از آن خداوند سبحان تعبیر به الله، ملائکه، کتب و رسول فرمود که یک یک این موارد گفته شد و مشخص شد. و در پایان قالو سمعنا و اطعنا، اون اعلام شنیدن و اطاعت یعنی پذیرفتن و اطاعت که توضیح دادیم اون نوبت. و بعد هم غفرانک ربنا و الیک المصیر، طلب مغفرت از خداوند و بازگشت به سوی ذات او. با توجه به این که در پایان مطلب اشاره به سمع و اطاعت شد، یعنی اون مقام قبول و مقام اطاعت، شاید به ذهن بیاید که پاره ای از تکالیف الهی بر دوش ما سنگینی می کند و ما استعداد حمل سنگینی این بار رو شاید در مواردی نداشته باشیم. سریعا میبینیم خداوند چنین میفرماید: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند تکلیف نمی کند بر هیچ نفسی مگر به مقدار وسع آن نفس. تکلیف اساسا خود اون وظائفی است که خدای سبحان بر دوش آدمیان نهاده است. انسان ها مهمل و رها نیستند، یعنی تفاوت بین انسان و پاره از حیوانات و موجودات دیگر در نظام آفرینش الهی همین است که انسان مکلف به یه تکالیفی است، یعنی یه وظائفی رو انسان در طی طریق و مسیری که طی می‌کند مسلم لزوم به انجام آن دیده می‌شود، باید این موارد رو انسان عملی کند. از این مقوله تعبیر به تکلیف می‌کنیم. خداوند تکلیف نمی‌کند هیچ نفسی را، نفساً به شکل نکره اومد و این عمومیت رو می‌رساند، هیچ نفسی از نفوس انسانی را الا وسعها، یعنی الا به مقدار وسع نفس. گاهی در مباحث اشاره شده است که کلمه وسع اولا وسع ایسع و سعتن، خود این واژه از ریشه سعه می آید. سعه به معنای فراخناکی است، ضد مزیقه و تنگنا. شما در یه مسیر یک طرفه بسیار باریک تنگ در حال حرکت هستید که هر لحظه احساس خطر از این سونسو می کنید، یا نه در یه اتوبانی که باندهای بسیار متعددی دارد و به راحتی می تونید در این مسیر حرکت کنید و طی طریق کنید. یکی زیق دارد و دیگری سعه دارد. این خود واژه سعه است، اون پهنا و گسترش. لا یکلف الله نفسا، خداوند تکلیف نمی کند بل هیچ نفسی، الا به مقداری که در آن سعه باشد. یعنی در تکالیف دینی هیچگاه تنگنا و مزیقه برای انسانها پیش بینی نشده است. الدین و یسرون به تعبیر خود نبی مکرم، فلا تعسرو. خداوند دینش رو دین یسر قرار داده است. شما مزیقه و حبس در دین برای خودتون یا دیگران ایجاد نکنید. این جمله ماندگار و زیبای نبی مکرم که فرمود بعثت علی شریعت سهلت سمحه، من بر آیین و شریعتی مبعوث شدم که تسامح و تساهل به معنای واقعی، اون سماحت به معنای واقعی در این دین دیده می شود و وجود دارد. تمام ادیان الهی این چنین بودند. این رو در قسمت بعدی حاجت به یه نگاه دیگر از زاویه است که خواهم گفت انشاءالله. اما کلمه وسع رو در اینی که معنای فراخناکی و گسترش و پهنا معنا می کنیم، این نکته رو هم توجه داشته باشیم که توانی که انسانها دارند، اون توان لبالب انسان رو طاقت میگویند. اینو در آیه شریفه اشاره کردیم که در باب رمضان خداوند سبحان میفرماد و علی الذین یطیقونه فدیتون، اون کسانی که طاقت رمضان رو و روزداری دارند روزه نگیرند، اینها فدیه بدن. این سوال رو مفسرین مطرح میکنند. خب اون کسانی که طاقت روزه داری دارن بفرمید روزه بگیرن، چرا نگیرن؟ چرا اینها فدیه بدن با حالی که اینها طاقت روزه داری دارند؟ اینجا نکته بسیار دقیق لغوی به کمک و مدد ما میاد که طاقت به معنای اون توان لبالب. اگر یک کسی 100% توان دارد و 100% بار بر دوش او میگذارید، این طاقت است. یعنی انسانی که میتواند 30 روز رمضان رو روزه بگیرد اما تمام زاد و توش و تمام اون توانی که در این بدن وجود دارد کفایت میکند که 30 روز ماه رمضان روزه داری و بعد از اون هم انا لله و انا الیه راجعون. این رو میگن طاقت. هنگامی که کسی چنین حالتی رو دارد که احتمال این داره که این توان این روزه رو داره اما بعد از ماه رمضان دیگه احتمال حیات نیست، واقعا احتمال زیان و ضرر جدی برای این انسان وجود داره، این از مواردی است که مجوز افطار و خوردن روزه رو شریعت بازگو می‌کند و مطرح می‌کند. پس بنابراین این طاقت به معنای توان لبالب، اون توان برابر. حالا شما اگر یه چند درصدی از این کمتر کردید، از این 100 اومدید رو 90، اومدید رو 85 بستید تکلیف رو، نام این 15% کمتر اون توان 85% یا 90% رو وسع میگویند در لغت عرب. الوسع دون الطاقه، همیشه طاقت اون توان لبالب 100% بار کردن این ماشین به این وسیله نقلیه که دیگه این معلوم عمر مفیدی این چگونه خواهد شد. اما اگر یه ضریبی رو تعیین کردیم، یه مقداری رو کمتر رعایت کردیم در بار کردن و استفاده از این ماشین، مسلم میبینیم که اون عمر مفید پیش بینی شده دقیقاً طی خواهد شد. خداوند سبحان تکالیف رو به مقدار وسع بر آدمیان تضمین میکند و تعیین میفرماید. فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکالیف الهی به گونه ایست که شما آدمیان دچار مشکل نخواهید شد. احساس سهولت میکنید در انجام تکلیف. خب عملا نگاه میکنیم خیلی از تکالیف جدی دینی مگر همینطور نیست؟ آیا یه حج، اون حجی که لمن کفر فان الله غنی عن العالمین، اگر کسی تارک حج واجب باشد خداوند اون رو کافر در کتابش مینامد، این چه دشواری بر انسان ایجاد میکند؟ یه عمر 70 ساله یک حج، یه عمر 80 ساله یک حج، این چه دشواری برای انسان دارد؟ این که وسع است، واقعا بسیار به سهولت میتوان این وظیفه را انجام داد. ماه رمضان رو نگاه میکنید، یک ماه روزداری، 11 ماه از برکات اون استفاده کردن، این وسع است، این واقعا امکان این رو برای انسان مهیا میکند. سنگینترین واجبات عبادی که احساس کلفت برای انسان ها ایجاد میکند همین هاست. خود نماز رو نگاه کنید، در مجموعه 24 ساعت این 17 رکعت رو خوندن، این چه دوچار مزیق انسان رو میکند؟ کجا انسان رو به زانو در میآورد که عجب بار تکلیف سنگینی است که من توان بردن و کشیدن اون رو ندارم؟ مسلم این چنین نیست، این همان وسعی است که خدای سبحان مطرح میکند. بقیه تکالیف دینی هم همینطوره، تکالیف مادی، تکالیف اخلاقی، اونها هم دائر مدار وسع است. به دنبال اون فرمود لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. بسیار زیبا این جمله رو خداوند سبحان بعد از بیان تکلیف، ما وظائف رو به شما انسانها دادیم، اما سریعا مشخص میشه در قبال این وظائف الهی انسانها اختیار دارند. به گونه نیست حال هوای آدمیان که مجبور به اعمال و رفتارشان باشند. لها و علیها، کسبه و اکتسبه، 4 نکته میبینیم که دقیقا این مفهوم رو برای ما تبیین میکند. فرمود لها، کلمه لام همیشه در لغت عرب نماد انتفاع و منفعت است. وقتی که میخوان شهادت بدن میگن این شهادت له است یا علیه. شهادت له یعنی شهادت موافق با این مثلا خواهان پرونده، شهادت علیه یعنی شهادت در تقابل و در زیان و ضرر با این خواهان پرونده. پس لام رمز انتفاع، علا رمز زیان و خسران، میگید علیه اللعنه، علا رو به کار میبرید، میگید له الرحمه، رحمت از آن او، اینجا لام رو به کار میبرید. فرمود لها ما کسبت. این فرق کسبه و اکتسبه را من عرض کنم تا معنا روشن‌تر باشد. کسبه به معنای به دست آوردن یه چیز است، یه چیزی رو که انسان تحصیل میکند برای خودش، این میشه ما کسب، آنی که انسان به دست میارد. اما کسبه به باب افتعال برده میشه در لغت عرب، میشه اکتسبه. اینجا دیگه معنای اولی رو نمیرساند. به همین خاطر خداوند کسبه رو با لام نشانه منفعت به کار میبرد، اما اکتسبه رو با علا به معنای زیان به کار میبرد. چطور؟ عرض میکنم. کسبه عرض کردم به معنای هر منفعتیست، هر تلاشیست که انسان حاصل میکند، اما اکتسبه اون تلاشها و اون دستاوردهاییست که همراه با مشقت، عنا و رنج به دست انسان می آید، به نوعی احساس تحمیل در وجود دست می ده. این رو میگن اکتسبه. فرمود لها ما کسبت، از آن آدمیان و انسان هاست منفعت آنی را که به میل و رغبت کسب می کنند و به دست می آورند. اما از اون طرف و علیها، باید این خسران و زیان رو هم تحمل کنند در قبال مکتسبه، آنی را که به تحمیل بر وجود خودشان هموار میکنن و انجام میدهن. منظور از ما کسبت افعال شایسته و پسندیده است، پذیرایی تکالیف الهی است، انجام اون مناسبت های درست انسانی است که آدمی به اون حاجت و نیاز دارد. اما مراد از علیها ما کسبت طبعا اون سیئات زشتی هاست، عواملی است که بار انسان را سنگین میکند، تمرد و خروج از این مسیر تکالیفی است که خدای سبحان میپسندد، که مسلم تمام اینها به زیان آدمی تمام میشه. اما چرا در مورد اینها اکتسبه را قرآن مطرح میکند؟ طبیعی است عزیزان، آن چرا خدا به عنوان تکلیف برای انسان ها تعیین میفرماید، همه این مسائل رو، نه فقط تکالیف عبادی رو، نمیگیم فقط نماز و روزه رو، همه اون چه به عنوان وظائف بر دوش آدمیان قرار داده میشه، هر چه رو به عنوان حلال الهی میشناسید، هر چه رو به عنوان حرام الهی میشناسید، تمام اینها لهاست، یعنی اتیان انجام دادن و تن دادن به این تکالیف همه منافع انسانی را تأمین می کند. تمام اینها جنبه لها دارند و اموری است که مطابق با فطرت انسانی است، لذا جنبه تحمیل بر وجود و فطرت و نفس انسان ندارد. اما خروج از این هنجارهای الهی، انجام دادن زشتیها، برون رفت از تکالیف الهی، دقیقا نتیجه اون علیه هاست، یعنی زیان و خسران برای انسان ایجاد می کند و به نوعی تحمیل بر وجود است. لذا اکتسب رو قرآن به کار می برد. اینها زیبایی ها و ظرائف ادبی است که در کلام الهی واقعا به چشم می آید و زیبا می کند سخن خداوند سبحان رو. شما یه نگاه ساده، نیاز هیچ به تأملات دقیقی و عقلی هم ندارد. آیا صدق و صداقت یه مطابق، یه حرکت مطابق با وجود و آفرینش است یا یه حرکت مخالف است؟ کذب و دروغ چطور؟ آیا آفرینش، طبیعت، جان و فطرت انسان مطابق با صداقت نیست؟ آیا دروغ یه تحمیل بر وجود انسان نیست؟ اون جمله زیبا و نورانی امیرالمؤمنین در باب تعریف صدق، تنین انداز در گوش جان می شود که از صدق مطابقت المنطق للهیئت الالهیه. صداقت یعنی انسان سخنش رو با وضع قوانین خداوندی همسو می کنه، یعنی ناموس آفرینش و طبیعت صدق است. انسان وقتی صادقانه سخن می گوید و به راستی و درستی عمل می کند، داره حالا کاری می کند مطابق بقیه موجودات خلقت، یعنی تازه می شه حالا مثل جمادات، مثل نباتات، مثل حیوانات، یعنی تازه حالا شده تو مجرای طبیعی، حالا شده مثل خورشید، مثل ما، حالا شده از حکایت اون که گاه این شعر رو اشارت کردم و پوزش می طلبم که شعر شاعر رو بیان خودش رو بازگو کنم و این کلام رو مطرح کنم که هیچ جو کشتی که گندم بردهد، هیچ شد اسبی که کره خردهد. آیا میشه گندمی رو بکاریم و جو برون آید و تحصیل کنیم؟ آیا میشه ما یه چیزی رو به طبیعت بسپاریم ضد اون رو و خلاف اون رو به ما تحویل بده؟ امکان نداره، این صدقه. اما الکذب مخالفت المنطق للهیئت الالهیه، دروغ یعنی یه رفتاری و سخنی خلاف چرخه طبیعی وجود و آفرینش الهی. لذا دروغ تحمیلی است اما صدق تحمیلی نیست. وفاداری آیا مطابق با نفس و روح انسان است یا خیانت؟ کدام یک تحمیلی است به وجود انسان؟ شما کدوم رو ابتداعا بهتر میپذیرید و کدام رو رد میکنید بدون؟ یعنی وقتی سخن از یه وفاداری میشنوید، فلان کس وفا کرده است، چقدر 50 سال این زن در نهایت وفاداری با شوهر خیش زندگی کرده است و هیچ خیانتی و کوچکترین مشکلی در زندگی پیش نیافت، چگونه تحسینش میکنید، احترام میگذارید، ادب میکنید و تقدیر میکنید این انسان رو؟ طبعتون این رو میپذیرد، اما خیانت رو، فجور رو، اون قدر رو به تعبیر عرب ها وقتی میشنوید، بعد از این همه محبت این گونه رفتار کردن، بعد اینجا میگن بشکن دستی که نمک نداره. اینجا صحبت فتوای به شکستن دست هم میدهن هنگامی که چنین میبینن و خیانت رو در قبال یه دنیا محبت و امانت، چون تحمیل به نفسه. این میشه اکتسبه. فرمود لها ما کسبت، خداوند تکلیف رو تعیین کرده است، توان این تکالیف رو هم به شما انسانها داده است ذات باری تعالی. به گونه ای نیست که بیش از ظرفیت بر وجود بندگان خیش بار کند، نه، حتی ظرفیت خالی هم برای شما گذاشته است که اگر در میان شما بندگان عاشق سینه چاکی باشند و نگاهشون اونچنان باشد که کفایتشون نکند اون چه دیگران عمل میکنند و حاضر به دین متوسط و حداقلی نباشند، فضاهای بالاتر برای پرش اینها دیده میشه. اینها شاهبازانند، اینها میتونن بر خودشون لازم کنند چیزهایی را که خداوند به شکل قطعی لازم نکرده اما امکان انجام اون رو براشون مهیا کرده است. این فضای بین اون حد معتدل اجتماعی میشه به انسانهای بلند پرواز در میدان معرفت و حقیقت. خداوند این رو در اختیارتون قرار داده است، توان رو داده، انتخاب رو هم به خودتون گذاشته است انسانها. اما بدونید قاعده این است که لها ما کسبه، اختیار با خودتون، اما منافع رو میبرید هنگامی که کسب میکنید و علیها و زیان رو میبینید هنگامی که اکتساب میکنید، تحمیل به خودتون میکنید و خارج میشید از قوانین الهی و قواعد الهی رو وارونه میکنید و به ضد اون عمل میکنید. اینجا جاییست که علیها رو هم باید تحمل کنید و ببینید و علیها مکتسبت. خب این جمله بعد از بحث قبلی گفته شد که اون توهم پیش نیاد. حالا از اینجا به بیان بسیار لطیف و زیبا تا پایان آیه میبینیم یه چند کلام دلنشین در قالب ربنا مثل بقیه ربناهای قرآن مطرح میشه. قالب قالب دعاست، اما این فقط یه مقول قول نیست، یعنی این زبان قال نیست، بلکه زبان حال است. این فقط یه گفتار نیست، بلکه یه رفتار است و این چیزی فراتر از یه مقوله گفتنه. بحث کردم از اینجا ربنا رو خیلی از مفسران میگن دیگه اینجا جاییست که جامعه براندازیست برای خاتم انبیا محمد مصطفی. و شاید سخن اول از سوی پیامبر نسبت به خداوند است که از زبان همه بندگان او چنین میگوید و زبان جماعت. ربنا لا تؤاخذنا، پروردگار ما را مؤاخذه نکنه، نسینا او اخطأنا، اگر ما به نسیان و فراموشی مبتلا شدیم و کاری رو رها کردیم، یا اگر خطایی مرتکب شدیم و از ما اشتباهی رفت، پروردگارا ما را مؤاخذه به این مکن. دو سه نکته مهم در این ربنا وجود دارد. اولا اینکه لا تؤاخذنا از ماده اخذ به معنای گرفتن با قدرت، اما این مؤاخذه باب مفاعله است، یک کار دو سویه است. وقتی که از دو طرف مقاتله، یعنی او میزند اون دیگری میزند، این میشه مقاتله. آیا اینجا چه معنایی دارد؟ لا تو آخذنا، خدایا ما را مگیر، که خدا خب بالاخره میگیرد، ما که نمیگیریم. اینکه یه طرفه چرا دو طرفه به کار برده میشود، بسیار نکته ظریفی اینجا وجود دارد. کما اینکه در معاقبه هم همینه، عقوبت و معاقبه، اونم باب مفاعله به کار برده میشه و حال که خدا عقوبت میکند دیگه ما نقشی نداریم در اینجا. بله، اینجا نکته زیبا این است، اگر این فعل به کار برده میشه برای هشدار به انسان هاست. آیا مؤاخذه باستاب چیست؟ ما کاری رو انجام میدهیم، اونگاه نتیجه اون کار میشه اعمال قانون از سوی خداوند، این میشه مؤاخذه، یعنی کار دو طرفه، ما مقدماتش رو فراهم میکنیم، اونگاه اون اخذمون میکنه، این میشه مؤاخذه. ما یه مقدماتی رو انجام میدیم، بعد خداوند اعمال قانون میکنه، میشه معاقبه. از ماده این که در کلام عرب میگن عاقبت اللص، هنگامی که دزد رو به مجازات قانونی میرسانن میگن عاقبت اللص، به همین فعل به کار میبرن، معاقبه به کار میبرن. ربنا لا تؤاخذنا، پروردگار ما رو مؤاخذه نکن، از همون اول میفهمیم لحن کرام رو، یعنی بالاخره میخواییم بگیم خدایا از خودمون کار از ما شروع میشود، مشکل از ما شروع میشود، به همین خاطر دست رو به سوی دامن بلندتو دراز میکنیم و از ذات تو تمنا میکنیم و استدعا میکنیم. لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم، آیا خداوند کسی را بر نسیان عقوبت میکند؟ آیا خداوند بر خطا کسی را عقوبت میکند؟ این چه دعاییست و چه طلبیست که ما از خدا داریم؟ با آسودگی خاطر بدانید بر فراموشی و نسیان عقوبت معنا ندارد، با عدالت الهی جمع نمی شود. بر خطا خداوند کسی رو عقوبت نمی کند و مؤاخذه نمی کند. پس این چه دعاییست که ما اینجا از خداوند می خواهیم؟ چطور؟ خب ما می دونیم این جمله زیبا از زبان نبی مکرم یکی از چیزهاییست که اصلا یه تسکین به انسان میده که رفع عن امتی التسعه، نه چیزن که در امت من مؤاخذه ندارن. همون اولش از سهو و نسیان و الخطا، مستکرهو مالایتیقون مستررو علی، یک پیامبر مطرح میکن سهو و نسیان و خطا و کارهای اکراهی و که جبره و نمیتونید انجام ندید و استرار و امور استراری، خوردن گوشت مردار، حتی اینا عقوبت نداره در اسلام. نه چیز رو پیامبر میفرماین که یکی از اونها سهو است و نسیان و دیگری هم خطا. خب پس اگر ما مؤاخذه نیست، چرا ما از خدا طلب میکنیم که خدایا اگر ما به نسیان و فراموشی چیزی رو ترک کردیم مثلا، یا خدایا اگر به خطا یک کاری را انجام دادیم نه با عمد و قصد، ما رو مؤاخذه نکن، این چه نوع دعا کردن است. من دو توجیه عرض می کنم، یکی جنبه متعارف معمول داره، یکی هم قدی بالاتر سطح سخن. اما اون قسمت اولی این است که کارهایی که ما به نسیان و فراموشی از دست میدیم و از ما به تعبیر فوت میشه دو حالت دارد. خطا هم همین حالت رو داره. گاه ما یه فراموشی و نسیان داریم که مقدمات این نسیان رو ما به سوء رفتار خودمون فراهم میکنیم. بیتفاوتی ها، غفلت ها موجب میشه که اون نکتهی، اون مطلبی که باید انجام میشد از دست میره، در بوته نسیان و فراموشی قرار میگیرد، از دستمون میره. خیلی از خطاها و اشتباهات رو ما خودمون مقدماتش رو فراهم میکنیم و الا اگر ما اون دقت در مقدمات رو انجام میدادیم مبتلای به این خطا نمیشدیم. نگاه کنید در مسائل زندگی مادیمون، آیا خیلی چیزهای زندگی رو ما فراموش میکنیم؟ آیا واقعا وقتی شما یه وعده دادگاه دارید، 10 روز آینده است، 20 روز آینده است، 1 ماه آینده است، 2 ماه آینده است، وکیلتون میبینید، لایحتون مینویسید، کاملا با 4 تا دوست حقوقدانی که دارید مشورت میکنید، روز شمار تقویمتون هم دارید نگاه میکنید که فلان تاریخ من این دادگاه رو دارم که میخوام حقم رو نمیدارم، این سهم فلانم رو از فلان شرکت بگیرم، از فلان جا بگیرم. آیا شما هر روزی اگرتون سوال کنن وعده دادگاهتون چیه میگید 22 که فلان سریعا بازگو میکنید، 18 هم فلان برج دقیقا تو؟ آیا شما اصلا نسیانی دارید؟ میشه بعد روز اون دادگاه بیاد نرید دادگاه شرکت کنید؟ چرا؟ چون توجه دارید، لذا دچار فراموشی هم نمیشه. کاملا به اختیار خودتون توجه به این مسائل دارید. در خیلی از مسائل مادی زندگی وقتی نگاه میکنیم چنین حالتی است. اما گاه ممکنه یه مسائلی هم هست که اینها رو در زندگی ما اصلا اون مقدمات توجه رو به اونها نداریم، لذا میاد از دست میره، موعدش هم میگذره، بعد میگیم این چنین شد، ما قرار داشتیم با فلانی، چون هیچ توجهی نمی کنیم، فکری نمی کنیم، برنامه ریزی برای این کار نمی کنیم. پس اون چه از دست ما میرود به فراموشی و نسیان، گاه مقدمات شما خودمون فراهم میکنیم، به بیتوجهی، به غفلت اعتنا نمی کنیم اصلا، بعد اونگاه از کفمون می رود. آیا در این موارد ما مقصر نیستیم؟ مقصریم. اون چیزهایی که با تقصیر ما از دستمون میره، این فکر بر خودمون باید بکنیم، نباید بگذاریم به این جا بکشن. خطا هم همینطور. شما یه بی‌دقتی میکنید، یه جایی میخواد امور مادی زندگی عرض میکنم، با یه کسی میخواد قرار دارید یه جایی برید، آدرس هم ندارید. خب وقتی هم که قرار میگذارید آدرس هم نمیگیرید، بعد بلند میشید میرید دنبال آدرس پیدا کردن، بعد 2 ساعت میگذره آدرس رو پیدا میکنید، میگید خب ما حالا اومدیم. چی میگن به شما؟ میگن عزیز من، شما وقتی در این ساعت با من قرار گذاشتید یک کلمه نباید میگفتید که این محل کجاست، تو میگی فلان جا. خب این محل کجاست؟ از چه مسیری من باید بیام که برسم به این قرارم؟ آیا اینجا خطا از چیست؟ مقدمات خطا رو من فراهم کردم، من خطا کردم که دقیقا محل رو نپرسیدم، جستجو نکردم، لذا تاوانش هم پس میدم. پس خیلی از خطاها مقدمات اون توسط خود ما انجام میشه. هر کجا اگر ما به نسیان و فراموشی وظیفه‌ای رو از دست میدیم یا به خطا دچار یه اسیان و تمردی میشیم، اگر مقدمات اون از بی‌توجهی ما و بی‌اعتنایی ما به وظیفه و به تکالیف برخواسته است، اینجا باید تاوانش رو پس بدیم، باید آماده باشیم که مجازاتش رو ببینیم. اینها رو از خدا میخواییم. ربنا لا تؤاخذنا. خدایا میدونیم اونجایی که ما مقصر نیستیم که غفران تو گسترده تر از آن است، اما همون جاهایی که من توجه ندارم، من تو حال هوای نفسانیات خودم هستم، من فرو رفته و تنیده در مسائل اون چنانی روزمرگی هستم که نمیرسم به این قضایا و این مطالب، همین جا از تو میخوایم که خدایا این نسیانهای من رو و این خطاهای من رو اگر هر نتایجی داره بر من مؤاخذه نکنی و ببخشی. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خب این یه توجیه قابل قبول. شاید توجیه دیگه که عرض کردم سخنی فراتر از این باشد که بله، این دعا تحصیل حاصل اصلا خدا بر نسیان و فراموشی از همون نوعی که عرض کردیم مؤاخذه نمی کند، خطا ما را خداوند عقوبت نمی کند. بله، اما خدا مجبور است به این کار؟ چه کسی میتونه بر خدا بگوید که خدایا تو بر نسیان نباید مؤاخذه کنی، بر کارهای خطایی ما نباید مؤاخذه کنی؟ کی میتونه چنین تحمیلی رو بر خداوند بکند؟ هیچ کس نمیتواند وضع قانون بر خداوند بکند جز ذات باری تعالی. لذا ما به زبان نیازگونه چو یار ناز نماید، شما نیاز کنید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ما با یه زبان بندگی، با یه زبان راز و نیاز، همین امر حاصل و موجود رو میخواهیم. مثل ده ها دعایی که در قرآن همه اینها هست، اما انبیا و اولیا باز چی میکنن؟ باز دعا میکنن. نمانند ما که همیشه با دعا در پی چیزهای نداشته ایم، انبیا چیزهای داشته رو به دعا از خدا طلب میکنن. یعنی چی؟ تثبیت میکنن، میپذیرن، قبول میکنن این اصل رو که خدای تو مجبور نیستی این لطف در حق من بکنی، من به دعا از تو میخواهم که این تمنای تو استمرار، این عمل با تمنای من استمرار پیدا کند و این لطف تو بر من قطع نشه و چنین حالتی رو من شاهد اون باشم. پروردگار رو از تو میخواهیم، تو بزرگی، تو مؤاخذه نمی کنی بر نسیان و بر خطای ما، اما ما وظیفه من بنده این است که چنین چیزی رو از تو بخواهم. من رسم وظیفه عمل میکنم، تو از هر کسی به نه، از هر کسی سلوک به نحوی است محترم. از شیر قره خوش بود و از غزال رم. خدایا ما کار خودمون میکنیم، تو کار خودت بکن. ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ادامه ربنا، پروردگارا ما از تو میخواییم که لا ولا تحمل علینا اسرا، بر ما حمل مکنی اسر. کلمه اسر با صاد به این لنگرگاه هایی که کشتی رو میبندن، دیدید که این کشتی ها میومدن الان تو فیلم ها یا غیره فلان، میبینید این میان دو این لنگر اونچنانی انداخته میشه، این عرض به خدمتون زنجیر اونچنانی چند تونی رو میندازن و نگه میدارن. به این لنگرگاه هایی که کشتی ها رو نگه میدارن معصر میگن. معصر یعنی محل عصر. خود عصر به معنای زیق، حبس و یک کسی رو نگاه داشتن، به شدت چیزی رو نگاه داشتن. ربنا پروردگارا لا تحمل علینا اسرا، خدایا یه چیزی بر ما حمل نکنی که ما را حبس کند، ما را دچار زیق کند، مشقتی بر ما وارد کنند. بعد کما حملته علی الذین من قبلنا، کما که این کار رو بر دیگران کردی، بر پیشینیان این اسر رو بار کردی. چطور؟ بر گذشتگان، بر امتهای دیگر بوده است این اسر، اما از تو میخواهیم که از ما برداری این قاعده و قانون رو. چطور میشه؟ آیا این خداوند هیچگاه تکلیف مالایتاق بر هیچ بنده‌ای در طول تاریخ می‌فرماید؟ نه. الان توضیح دادیم در قسمت بالا. پس این چه نکته‌ای که اینجا مطرح میشه و گفته میشه؟ می‌دانیم خداوند چنین نمی‌کند. این قانون الهی است. تمام ادیان الهی عزیزان، این من عرض کردم در مورد اسلام سماحت و سهولت و، اما ببینید این آیه شریفه عمومیت داره. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. خداوند قرار نداده در دین بر شما حرج و مشقت و دشواری بندگان. خداوند بر شما چنین نکرد. این ادیانی که اینجا مطرح میشه تمام ادیان الهی است. ابراهیمی است، عیسوی است، موسوی است و شریعت محمدی. تمام ادیان الهی این قاعده درشون وجود دارد که حرج و مشقت رو خداوند بنا ندارد مشروعیت بده در این ادیان. نه، یه وقتی عرض میکردم امیرالمؤمنین میرفتن به یمن، سرزمین یمن سرزمین خاصی بوده است. به طور کلی در تاریخ اسلام یمنی ها در صدر اسلام خیلی درشت برخورد کردن، لذا به یه جایی رسید کار که دیگه کسی جز علی ابن ابی طالب نمیتوانست به این رسالت تبلیغی برد. پیامبر امیرالمومنین فرستاد فرمودن علی جان تو برو یمن، اما یه توصیه های خیلی زیبایی کردن. اولین توصیهشون این بود که علی یسر ولا تعسر، آسان بگیر
در معرفی دین و سخت نگیر. دین رو یه جوری برای مردم معرفی نکن که اصلا اون اول که دورنماش رو نگاه میکنن میگن کار ما که نیست، این که ما که نمیتوانیم انجام بدیم این رو، ما که از ما گذشته است، آب سر گذشته است. نه، یه جوری دین رو معرفی کن و شریعت رو که مردمان هضمش کنن، فطرتشون بپذیره، زیبا باشه براشون، قابل دستیابی باشه. وقتی یه تکلیفی کردی که قابل دسترس نبود، اصلا اون اول دی واپس میکشن، نمیان به صحنه. یسر ولا تعسر، بعد بدان گام به گام شانه ها آماده پذیرش تکالیف بعدی به میل و رغبت خواهد شد در حدی که توان وجود داشته باشد. پس تمام ادیان یسر دارن. چطور اینجا؟ خدایا اسر رو بر ما حمل نکن مثل این که بر پیشینیان حمل کردی. پاسخ چیست اینجا از جهت تفسیری؟ کاملا درسته. ببینید عزیزان، در بعض از ادیان الهی دو نکته وجود داشته است. گاه بعض از دینداران یک کارهایی میکردن که به سوء رفتار خودشون و جزاء اعمالشون یک قوانینی براشون حاکم میشد. نمونه این رو در سوره مبارکه انعام در حق یهود داریم. خداوند بعض از خوردنی ها رو بر یهود حرام کرد، پاره از لحوم و شحوم و بعض از چربی ها و بعض از گوشت ها و یه چیزهایی رو که متعارف بود الان حلال بر من و شما، بر یهود حرام کرد. سوره مبارکه انعام این رو اشاره میکند. و علی الذین هادو، بر یهودیان ما حرام کردیم چنین چیز رو. بعد در پیمان کذالک، این حکم از این بود به ما جزیناهم، این به جزاء رفتارشون بود که بر اینها ما یه دشواری رو و یه سختی رو گذاشتیم. حکم این بود که اینا استفاده کنن، راه آزاد، اما به دلیل اعمال و به دلیل سوء رفتار یا به بیانی تصرف در دین خدا و قرار دادن یک قوانینی که خداوند دینها رو نگفته بود، مجازاتشون این شد که پاره از دشواری ها و مزیقه ها براشون ایجاد شد، جنبه تربیتی داشت. این اسر پروردگارم، با جماعتی ما در حافظه تاریخیمون میبینیم چنین عمل کرده، اما غفران و رحمتت رو شامل کن، با ما چنین مکن. اگر ما بیادبی کردیم و گستاخی کردیم در پاره از مسائل، اما تو بر ما سخت مگیر. کما همنته علی الذین من قبلنا، در بعض از ادیان این در نسبت حکم، در بعض از ادیان در مجازات ها هم یه رفتارهای سختری بوده است. اینو داریم در تاریخ یهودیان، باز بخونید در تاریخ بنی اسرائیل داریم. در مقاطعی از زمان اگر کسی گناه میکرد، بر سر درب خانه او می نوشتن نام گناهش رو، یعنی بر درب خانه او می نوشتن که این خانه فلان کس آمده شد میکنن، این خانه خانه رباخار است، این خانه زانی است، این خانه کیست، این خانه کیست. بعد ببینید در این شرایط اگر کسی بخواد زندگی کند چه حالتی دست میدهد. اگر پرده ها برداشته شود، لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر پرده ها برداشته بشه و درون آشکار بشه، یک دیگر رو دفن نمی کنید. این نکته وجود داشت به عنوان یه مجازات در یه مقطعی از زمان، اون هم به دلیل گسترش بیرویه جرم و جرائم باز این قوانین وضع شده بود. پروردگارا از تو طلب می کنیم، ولا تحمل علینا اسرا، خدایا اسر رو بر دوش ما قرار مده. کما حملته علی الذین من قبلنا، قبل از ما بعضی ها مستحق این بودند، اما از تو میخواهیم که به لطفت و مرحمتت با ما چنین رفتار مکنی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، تمام اینها رو اگر دقت کنید، همه این حرفا بالاخره ریشه کار برمیگردد به اون ناتوانی ما و با اون قدرتمندی خداوند سبحان و به این ارتباط زیبای دوستانه عاشقانه بین عبد و معبود که دارد بدین شیوه این نجوا رو تعلیم میکند که میشه با خدا اینطور صحبت کرد، در وضع قانونم میشه با خدا صحبت کرد، در تشریعم میشه با خدا اینطور صحبت کرد. ولا تحملنا، پروردگارو بر ما تحمیل نکن. ببینید حمل با تحمیل دو مقول است. حمل بار برداشتن است، تحمیل بار گذاشتن است. وقتی میگذارن به شدت میشه تحمیل. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، از تو طلب میکنیم. اینجا تعبیر چی شد؟ طاقت شد. خدا یه چیزی که ما طاقت اون رو هم نداریم، از تو میخواهیم بر ما روا مداری. حال این ممکنه هم دنیوی باشه هم اخروی باشه، یعنی هم داریم در دنیا از خدا میخواهیم مثل همین مواردی که عرض کردم، خدای ما تاب و تحمل بعضی از چیزها رو نداریم. ببینید آیا گسترده است؟ واقعا میدونیم اینی که در بعض از روایات داریم، مثلا از دعا زیبا حضرت موسی بن جعفر که فرمودند در دعای خودشون خدایا راه های امتحان برای بندگان زیاد داری، اما خودمون میدونیم، من عرض میکنم، اون دعا رو نمیگم، من عرض میکنم در خیلی از امتحان ها من ناتوانم. خدایا میشه امتحان و افتتان منو تو زندگی تو مسائلی قرار بدی که پای من استوارتر باشه؟ بعضی از ما در مسائل جنسی ناتوانیم، بعضی ها در مسائل اقتصادی ناتوانیم، بعضی ها با جاه و هوا ناتوانیم. فردا اگر یه تیتری برامون بزنند و عنوانی بنویسند و صدارتی بیاید، وکالتی بیاید، وزارتی بیاید، ورق بر میگردد، چهره عوض میشه، چیز دیگری میشه. خدایا میشه هیچگاه در عمر قسمت ما نکنیم که ما مسند نشین نباشیم؟ بعضی ها تو مسائل دیگه اونچنانی، هر کدام از اینها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا آزمون به امتحان ما را از این نوع قرار نده. اون جمله امام موسی بن جعفر اینه، ولا تفتنا. خدایا امام دارن از تعلیم میکنن به بعضی از بندگان، ولا تفتن به اقلاق ابواب الارزاق من صداد مسادکا. خدایا بعضی از ما رو امتحان نکن به زیغ شدن باب روزی. میدونیم اگر مقداری مشکلات اقتصادی برامون پیش بیاد کائنات رو متهم میکنیم، دهانمون باز میشود، همه رو مجرم میدانیم، هر کسی که موقعیتی دارد میگوییم یا خودش دزد بود یا پدرش، زاسمان که نریخ روی سرش، اصلا منطقمون عوض میشه، زبانمون عوض میشه، کینه همه به دلمون میاد. وقتی یه مقداری مشکلات اقتصادی برامون پیش میاد کسی رو انسان حساب نمیکنه، همه رو در این جهت متهم میدانیم و مقصر میدانیم که ما دچار مشکل شدیم و خدایا از حدود خودمون پامون رو فراتر میگذاریم. امتحان ما رو در این مسائل، خدا ما رو در مسائل دیگه، ممکنه بعضی از ما در بیماری خیلی خوش امتحان باشیم عزیزان، یعنی ممکنه ما تحمل این داشته باشیم که سخت‌ترین عملهای جراحی رو مون انجام بشه، سخت‌ترین بیماری ها رو اما بعضی چیزهای دیگر رو تحملش نداریم. این آیه شریفه این رو داره میگه، به نجوا از خدا طلب میکنیم، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا میدانیم که همه ما در بوته امتحان و افتتان هستیم، باید این محک ها پیش بیاد تو زندگی تا ما عیارگیری بشیم، تا زمانی که این سرد و گرم ها نیاید این زر وجود ما ناب نمیشود، عیارگیری نمیشه، پالوده نمیشه. لذا از تو طلب میکنیم ما رو از مسیرهای عبور بدی و پالودمون کنی و مصفامون کنی که ما تحملش داشته باشیم و این وجود ما له نشه زیر چرخ سنگین امتحان الهی، این در دنیا و خدایا در قیامت. الهی آمدنا به فضلک ولا تا آمدنا به عدلک، ما تحمل عدل تو رو نداریم، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، این هم دنیا هم آخرت رو این خواسته در بر میگیرد که به زیبایی بازگو شد. خب این مطالب گفته شد، ابتداعا مطرح شد که لا تآخذنا این نسینا او اخطأنا، به دنبال اون ربنا ولا تحمل علینا اسرا، سوم ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. حالا بعد از این که سه خواسته رو گفته، سه جمله خداوند بر زبان ما و شما می نهد که با حضرت او در میان می گذاریم. وعف عنا، خیلی لطیف است، من سعی می کنم این رو به بیان خودمانی بگم که بیشتر به دل بنشیند. وعف عنا یک، وغفر لنا دو، ورحمنا سه. سه تا جمله از خدا می خواهیم. اینها یکیست به سه بیان، سه نکته است با سه بیان، این چطور است؟ ابتدا هم تلف عف میکنیم، کلمه عف به معنای محو الاثر، وقتی اثر یه چیزی محو میشه و از بین میرد این رو میگن عف. عفا اثر رسم در کلام عرب یه خانه است، مسکنی است، این زلزله اومده اونچنان با خاک یکسان کرده که هیچ چیز نمیشه، اینجا محوه، میگن محو آثار شده. اول میگیم وعف عنا، طلب عف، محو آثار، بعد وغفر لنا، بعد زیر چتر حمایت قرار گرفتم، اومدم کاستی جبران شدم، بعد ورهمنا. نه به این کفایت نمی کند ما را خدایا، ما سومی را میخوایم که رحمت باشه. حالا من این با یه مثال اجتماعی میگم، ببینید تو این بدبستان ها و مسائل اقتصادی که در جامعه جماعتی مبتلا میشن، گاهی میگم فلان کس نشست، اهل بازار میگن فلان کس نشست، این با چه مقدار مبلغش هم میگن، میگن با این مبلغ این ورشکست شده است، مثلا نشسته است به تعبیر خودشون. خب به مجرد این میبینید پیامد ها اومد، اعتبار بازار رفت. این همون آواز، این همون آقایی که اومد صف جماعت میستاد، حالا این مقدار مال مردم رو دیگه، حالا اگرم به تقصیر نبوده همه میگن چیه؟ بالا کشیده است. این تعبیر عرفی رو به کار میبرن. شخصیت و اعتبار رفت، بدنامی برای خودش و خانوادهش اومد. در میان فامیل و کسان و دوستان گفتند آقا این مال مردم خور است، چنین کرده است، اونچنان کرده است. دیگه پیامدهای شوم این مسئله اجتماعی دامنش رو گرفته است. اما این آثار اومده پیرامونش. از اون طرف سرمایه هم که رفته است، گفت سعدی در گلستان که بازرگانی به هر حال چنین شده بود و شبانه با فرزند توصیه میکرد به فرزندش، میگفت فرزندم این مشکلی که برای من پیش اومده است، برای ما پیش اومده است، نگذار دوستان و همسایگان بدانند، چون تا امروز نقصان مایه است، اما اگر بدانند از فردا شماتت همسایه است، نه تنها نقصان مایه. اون اولی که اومده، حالا نقصان مایه هم که است، سرمایه هم که نیست، اموال هم که به باد رفته، مایه اولی رو هم از دست داده است. خب حالا مشکلات زندگی و این فرزندان رو نمیدانم، این شهریه دانشگاه آزاد و این مسائل و فلان، این هم که الان پیش اومده است، تمام این مسائل هم که هست و این سربار زندگی هم وجود داره. پروردگار ما میدانیم یه کارهایی انجام دادیم که یه بی‌آبرویی هایی برای ما آورده پیش تو، خودمون میدونیم. گفت که حالا اصخایی میکنم، داند و پینه دوز در انبان چیست؟ من خودم که میدانم، خدایا بین من و تو، من میدانم که من یه آثاری در اعمالم دارم که اینها وجاهت من رو پیش تو برده است. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل سم. این پرده ها رو بین من و تو دیگه، من حالت این چنینی پیدا کردم. پروردگار من اولین خواسته اینه که وعفا عنا، خدایا این آثار و این پیامدهای منفی که دوره بر من گرفته اول اینها رو محو کنی. تو اون مثال اجتماعی که عرض کردم، میاد به صحنه یه جوان مرد، می نشینن با هم، میگه آنها هیچ مشکلی نیست، سریعا شروع میکنن بین دوستان منتشر میکنن، نه این آقا نشستنش به این علت بوده، فلان کس مالش برده، فلان کس مالش برده، هیچ مشکلی هم نیست فلان. تمام اسنادی هم که ازش دارن دیگران جمع میکنن میدن دستش، میگن آقا این 50 تا چک، 40 تا چک داشتی دست دیگران، بگیرین چکاتو. این میشه مرحله دوم. اما حالا این بنده خدا مانده است با یه بار سنگین زندگی، بعد میگن آقا این سرمایه رو بگیر برای ادامه کارت. ما این سه چیز رو خدایا از تو در لحظه لحظه زندگی طلب میکنم. اول میخوایم که آثار اون چه بین ما و تو رو تیر و تار کرده برداری. وعفا عنا، تو میدانی و من میدانم، شاید خیلی از اینها رو بندگان تو هم ندانن. از تو طلب میکنم که دیگه این راز از پرده برون نرود. وعفا عنا. اما خدایا چه بکنم با این دیونی که بردوشم هست، با این باری که بردوشم هست که مایه ای ندارم. وغفر لنا، پروردگار این بدهی های من رو هم تو قبول کن، اینها رو قبول کن. وغفر لنا، اما دستم توهیست، سرمایه میخوام برای بعد. ورحمنا، با رحمت خودتون حمایت و پشتیبانی را هم از من به عمل آور. چرا؟ چرا من این حرف؟ ببینید اینا رو من دارم میگم یا خدا به ما تعلیم میده؟ اینا سخن کیست؟ سخن خداست. اما این سخنان رو خدا چه میکنند؟ بر زبان تک تک بندگانش مینشانند. یعنی خود اون داره تعلیم میده به ما که اینطور باید صحبت کنیم. خود خدا من داره تعلیم میده که باید با من چنین ارتباطی رو داشته باشید، هم طلب عفو کنید، هم طلب غفران کنید، هم طلب رحمت. این سه مرحله رو وادی به وادی طی کنید. چرا؟ بعد خودش میگه چرا؟ چون پروردگار رو به ما تعلیم میده که بگیم انت مولانا، تو همه چیز ما هستی، تو ولی ما هستی، تو صاحب اختیار ما هستی، تو محبوب حقیقی ما هست، تو ناصر حقیقی ما، جز تو کسی رو نداریم که. انت مولانا، تویی که به تمام معنا همه وجود من در اختیار توست، همه هست من در کف توست، بود و نبود من همه به اراده تو بستگی دارد. انت مولانا و من پذیرفتم این ولایت تو رو و تولی تو رو. اگر این چنین است، من از این بالاتر از تو میخواهم. حالا من بنده خوب تو شدم، فنصرنا، من از تو طلب یاری مستقیم هم دارم. فنصرنا، منو نصرت بده، منو یاری بده. من خیلی مقابلم صفوف زیاد میبینم پروردگارا که مانع حرکت منند. فنصرنا علی القوم الکافرین، و از تو میخواهم در مقابل جماعت و در قبال صفهای متحدی که میخواهند تمام فرصتها رو از من بگیرن در آدم شدن، در انسان شدن، تمام این صفوف مقابلی که ایستادند و دست در دست هم تفکرات شیطانی رو ترویج میکنند و مقابل من ایستادن، میخوان حیثیت من رو به باد بدن، من هیچ یاری نمیتونم داشته باشم جز یاری تو. فنصرنا، نفرمون چه نصرتی، نفرمون نصرت به شمشیر، نفرمون نصرت به سلاح. و این همه یاری هاست، این نصرت هست به فکر، باور، عقیده، نصرت هست به توانمندی و توفیق در میدان عمل، کارهای شایسته و جالب توجه و قابل قبول خداوند، نصرت هست به توفیقات معنوی، نصرت هست به پیشرفت‌های مادی و اقتصادی، نصرت هست در تقابل‌های رویاروی مجادله‌ها و پنجه در پنجه افکندن‌ها. فنصرنا علی القوم الکافرین. حالا که فعفو عنا، گذشته من پاک شده است، واغفر لنا کاستی های منو جبران کردی، ورحمنا سرمایه دادی، پس خدایا توفیقم بده که من یه عنصر مفید باشم. و این دست نمیدهد مگر با فنصرنا، و من نصر الله من عند الله، با نصرت توست که همه چیز سامان مییابد و در مسیر قرار میگیرد. از تو میخواهم چه ما را یاری دهی علی القوم الکافرین. حالا نکته زیبایی که به عنوان حسن ختام عرض می کنم و حدود 170 بحث و گفتگوی تفسیری در سوره مبارکه بقره بعد از حدود 3 سال به پایان می رسد. فرمود فنصرنا علی القوم الکافرین. در همه اینها نگاه کنید، از اون ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا دوتا، ان نسینا سه، اخطأنا چهار، ربنای بعدی پنج، علینا شش، کما حملته علی الذین من قبلنا هفت، ربنا هشت، لا تحملنا نه، لنا ده، واعف عنا یازده، واغفر لنا دوازده، وارحمنا سیزده، انت مولانا چهارده، وانصرنا پونزده. پونزده مرتبه ضمیر نا اومد. نا یعنی چی؟ یعنی ما. 15 مرتبه در یه آیه پایانی این سوره خداوند میگوید ما، یعنی تمام اینهایی که گفتیم با من طی نمیشود. همه اینها باید با چی باشه؟ باید با هم باشه. همه اینها در جمع میشه. این دست ها وقتی در هم فرو میرود در پناه دین خدا و آیین الهی، و هنگامی که انسان‌های مؤمن شانه به شانه می‌کنند و تکیه به هم می‌کنند و با هم قدم بر می‌دارند، کمشون کم هم است، زیادشون زیاد هم است، مشکلشون مشکل هم، دردشون درد هم، هنگامی که این اتحاد و این همدلی و یکسویی و همسمتی در میان اهل ایمان دست میده، بعد این آیات شریف مصداق پیدا می‌کنند. در تنهایی و تکراری این آیات و این مزامین محقق نمیشه. 15 مرتبه خداوند تعلیم میده به ما، هی میگوید ما، ما. و بدین چیبه این آیات زیبا با یه نتیجه گیری جمع‌گرایی معنوی اجتماعی دینی به پایان میرسد که فنصرنا علی‌القوم الکافرین. سپاسگزاریم از این که حضرت باری تعالی مدد فرمود، حقا مدد فرمود. این سوره مبارکه بقره سنام القرآن، قله قرآن، کوهان اشتر، اون سنام نقطه بالا، بالا رفتن از این کوه و به اون قله دست یافتن فوق‌العاده کار سختی است. فضل الهی الحمدلله رفیق شد و لطف خداوندی مدد که برای دومین بار این سوره مبارکه رو در طی این عمر ناچیز بیمقدار در خدمت عزیزان بازگو کردیم و به پایان رساندیم. چهره هایی رو میبینم که در اتمام دور قبلی این سوره هم وجودشون زینت بخش محفل تفسیری ما در اون سالهای قبل بود و الان هم افتخار حضور در خدمتشون رو دارم و دیگر عزیزان. خدایا به برکت آیه کلام خودت، هر آنچه حداقل در این آیات پایانی این سوره مبارکه گفتیم در حق همه عزیزان مستجاب بگردان. پروردگارا دلهای ما رو به نورانیت آیه از 286 آیه سوره مبارکه بقره نورانی بگردان. بین ما و بین این سوره و آیات نورانی این در دنیا و آخرت جدایی میفکن. پروردگارا اون چه گفتیم، فهم اون، درک اون و توفیق عمل به بخش اون رو به همه عزیزان، همه مسلمانان، عنایت و کرامت